چون اون 6000 سال عبادت نتونست ریشه تکبر از دل ابلیس بکنه. خدا تعالی این راه جراحی این قده سرطانی رو تو وجود ابلیس مشخص کرده که سجده بکنه بر آدم، ریشه این قده در میاد. اگر حسن ظن به خدا داشت، خوشگمانه به خدا بود، همطوری که ملائکه اعتماد کردن به حرف خدا و سجده کردن، ابلیس هم میکرد و ابلیس بعد آزاد میشد. اون 6000 سال عبادتش هم برش میموند. این عیناً قصه ماست. ما باید ببینیم چه کاری رو خدای تعالی به ما ارجاع داده که وقتی میخوام او رو انجام بدیم به همون اندازه تلخ باشه برای ما که سجده بر آدم برای ابلیس تلخ بود. اینش پیداش کنیم. تو اعمال و تو رفتاری که تو زندگیمون پیش میاد همش بگردیم این سجده بر آدم اونو پیدا کنیم. سجده بر آدم ما چی چیه؟ ببینید وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله نماز رو جا انداخت، جهاد رو جا انداخت، روزه رو جا انداخت، همه اینا تموم شد، آخرش هم جهاد رو، حج رو که به عنوان حجت الوداع بود کامل کرد، آموزش داد. بعد نوبه سجده بر آدم مردم شد. چون علی علیه السلام به دستش خون زیادی از قهرمانهای اینها ریخته شده بود، خب این آقا سر دراهی قرار گرفت. از یک طرف بزرگ خانوادهش، افتخار خانوادهش، شجاع خانوادهش به دست ایشون کشته شده. از طرف دیگه معرفی شده از طریق پیغمبر به عنوان این که اون ارتباطی که از طریق من پیدا می کردید و ولایت الله رو مجراش من براتون بودم، بعد از من مجرای ولایت الله ایشان، اینا سر دراهی قرار گرفت. از یک طرف پا بگذارن رو مفاخر خودشون یا پا بگذارن رو این ارتباط ولاییشون با خدا. اینه این ادعایی که برای علی علیه السلام موند. اینا کسانی بودن که نسبت به کشتارایی که به دست علی علیه السلام صورت گرفته بود با بصیرت نگاه کردن، گفتن که اینا خار سر راه اسلام بودن، ایشون هم این خار سر راه رو به دستور خدا برداشته، چه گناهی داره؟ اونا نه، اونا میگفتن که ما هر وقت یاد میکنیم بزرگترمون، قهرمانمون، حالا ما مسلمانیم، قهرمانمون مشرک بود، حالا بایی که مشرک بوده خب بزرگ پامیل ما بوده، قهرمان پامیل ما بود، اینم کشته، وقتی میشیم حسابش میکنیم به امر خودم کشته، اما دلمون بهش راضی نمیشه. یه هم سجده برای آدمشون بود نتونستن سجده کنن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم. محاده با خدا جوابش مواده نی. کسانی که در مقابل خدا ایستادن یا محاده کردن، مؤمن با اینا مواده بکنه، ایمان به خدا و روز جزا از کپش میره، چون میگه نمیشه ایمان به خدا و روز جزا داشته باشه با محاده با خدا مواده کنه. ببینی چی هم محاده با خدا میکنن؟ من حاد الله کیا هستن؟ عمرو بن عبدود من حاد الله هست. میاد چی؟ میاد میگه من اومدم تو میدون، یکیتون بیاد منو بکشه بره بهش، بهش مسخره میکنه، یا من بکشمش بره بهش. در اصل این معانی رو استهزا میکنه، میگه که از صبح تالا از بس گفتم هل من مبارز، دیگه سینم گرفت، حال چه کار کنن با این؟ خب علی علیه السلام آمد میدانش، به دست علی علیه السلام کشته شد. حالا ایکی بود فارس یلیل بود، برای قبیله خودش یک افتخار شجاعت بود، حالا بعضی از قبیله ای مسلمانن، بعضی قبیله ای مشرکن. اینا که مسلمانن ناراحت شده باشن از کشته شدن عمرو بن عبدود، محال مؤمن به خدا باشن، روز جزا این خار برداشته باشه، حتما خوشحال شد. اونایی که مسلمان نبودن طبیعتا ناراحت شدن، اما تو شرایط بعدی مسلمان شدن. وقتی مسلمان شدن نسبت به علی علیه السلام و کشته شدن عمرو بن عبدود به دست ایشان چه نظری داشتن؟ اگر نظر انتقامی، نظر اعتراضی، نظر اینها داشتن و هنوز به این قهرمانشون میبالیدن، میگه اینا ایمان به خدا و روز جزا نداشتن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. خب اینا وقتی مواده کردن با اینها، با مواده کننده با خدا، چه اتفاق افتاد برشون؟ اون ولایتشون ازشون گرفته شد. الله ولی جل الذین آمنوا مجرا میخواد، یه واسطه ای میخواد برای اتصال. علی علیه السلام واسطه اتصال کرده بودن. این خطبه خیلی مهمش همین جاست که نمیشه ابلیس رو امتحانی خدا بکنه و ابلیس در اون امتحان مردود بشه، بعد یه کسی مقبول درگاه خدا بشه به دلیلی که اون نوع امتحانی که از ابلیس کردن از اون نکرده باشن. این با عدالت خدا نمیزاد. ببینید خدا تبعیض قائل نمیشه. همیشه ما باید نگاه بکنیم یک جاهایی باید آدم پا رو خودش بذار. اگر جاشو کشف بکنه که الان این امتحان میدن، این سجده بر آدم منه، همین که سجده بر آدم بکنه، سجده بر آدم جریانی، سجده بر آدم موردی بود، مصداق اولیش، اما وقتی جریانشو به عنوان سجده بر آدم به عنوان یه جریان نفت کنی، هر کسی اون سجده بر آدمشو انجام بده وصل میشه. یعنی احساس میکنه به ولایت الله متصل شد، احساس میکنه سیمش وصل شد. پس ریشه این وصل شدن سیم انسان به ولایت الله همون سجده بر آدم خودش باید انسان کشف کنه. این هم خدا حکیمه، هیچ مشکلی نداره برای این که انسان رو تو این امتحانات عجیب قرار بده. از نوع سجده بر آدم یک انسان خودش علیه خودش شهادت بده، خودش در مقابل خودش قیام کن. همین باعث میشه که سیمش بحث میشه. همه این ریاضت ها و چله نشستن ها و عبادت ها و اطاعت ها و اینا همش برای بحث شدن سیم انسان. اساس کار هم این که به این سیم وصل بشه. اگر شد همه چی درست میشه، اگر شد مواظب باشه قطع نشه. ببینید تو آیت الکرسی همین حرف زد، آیه وسطی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین اجباری نیست، هم فاصله رشد و غی به هم اشتباه نمیشه تبینه، هم عقلی که ما به انسان دادیم میتونه بین رشد و غی تمیز بده. که میگه تبینه یعنی این که اینا قابل اشتباه نیستن. این اشتباهی که انسان میکنه رشد و غی رو با هم درک نمیکنه به خاطر تعلقاتش. نه به خاطر این که رشد و غی با هم شبیه شدن نتونستم من بفهم. یه مثالی یه وقت براتون زدم، گفتم کسی از دنیا رفته، اموال زیادی داره، طلبکارهایی هم داره، توی یه دفتر بدهکاراشو نوشته، که اینا از من اقدر بده کارن، اقدر بده کارم، اقدر پول نقد دارم، اقدر زمین دارم، اقدر خونه دارم. 40 وارث داره از انواع مختلف انسان. یه دفتر دیگه هست که از فلانی اقدر بده دارم، از فلانی اقدر بده دارم، بده های کوچیک، بده های بزرگ، بده های سنگی. سجور آدم دفتر دومیه، نه دفتر اولی. دفتر اولی 6000 عبادته. همه میرن 6000 عبادت رو میرن وصولش میکنن. ابلیس تو این 6000 هیچ مشکلی نداشت. چرا؟ چون سند طلب بود. این 40 وارث در رابطه با این که این دفتر اولی هیچ مشکلی ندارن. هم میگن این دفتر معتبره، خط خط خودشه، امضا امضا خودشه، تاریخش درسته، سندش درسته، همش میگن معتبره. اصلا اینجا اختلافی اصلا نیست. اما اون دفتر دومی که محمد رو بشه، هر کسی یه چیزی میگه. تو اون با هم اختلاف داره. مثلا من به یه کسی 50000 تومن بده کارم، اسمی بره. یا خب بتوتش بده یک کوچکیه سبکیه چیزی نیست بهش بتوت. به فلانی 1,000,000 بده کارم، این هم که مثلا 100,000,000 گیرش رو میگه بده بتوتش. یه دفعه میگه من به فلانی 10,000,000,000 بده کارم، خیلی زور میبره. ممکنه بچه 4 بگه همطور که طلباش وصول کردیم بدهاش امیر بپردازیم. ممکن آدم 70 بگه معلوم نیست، بر تو دادگاه دلائلش ببره تا قاضی حکم کنه ما میدیم. اینا دفترتون نوشته. میبینی بدهی هرچی سنگین تر باشه، ادهی کسانی که قبول میکنن ای بدهی پردن کمتر میشه. مثلا ای بدهی مثلا 1/2 همه داراییه، بعدا نصفش برشون گیر میاد، نصف دیگهش با ای بدهی میره، شاید 90% انکار کن. وجود خدا از نوع بدهی سنگینه. علت این که اینهایی که موشکافی میکنن تو علوم و هیچ شکی هم در این علوم و حجیت و اعتبارش نمیکنن، هسته رو میشکافن، چه کارهای ظریف میکنن، چه مطالب علمی رو میفهمن، هیچ شکی هم توش گمش نمیکنن، اما در وجود خدا شک میکنن، در وجود پیغمبر شک میکنه، در وجود امام شک میکنه. چرا؟ چون سند بدهی خیلی سنگینه. همین اصلا وجود خدا به تنهایی بدهی که میاره برای انسان فوق العاده است. میدونی اگر ثابت شد که خدایی هست، حتی یه نخ مالی عبایی من هم دیگه مال من نمون، یه ذره از این گوشت بدن من مال من نمون، تمام اینها به نام خدا ثبت میشه، از ملکیت من خارج میشه. به علت این که انسانهای زیادی زیر بار وجود خدا نمیرن، نه به خاطری که دلائل وجود خدا ضعیفه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، شما میگید این همه نتونستن وجود خدا رو ثابت کنن، چجوری خدا یک کلام میگه قد تبین الرشد من الغی؟ رشد و غی از هم متباینن، مشخصه. برای کی؟ برای که بخواد. از جهت بیانش میکنه، میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان باللهی که مسبوق به کفر به طاغوت باشه. میدونی کفر به طاغوت چی چیه؟ میخوای طاغوت رو بشناسی؟ دستت بر بذار سینه. هازا و طاغوت. چرا؟ اعدا عدوک نفسو کلتی بین جنبک. یه جنب من، اینم یه جنب من، بین این دو جنب من کیه؟ نها کن، این آقا یه جنبت، درسته؟ ایشونم یه جنبت. اعدا عدوک نفسو کلتی بین جنبک، بین این دوتا کیه؟ خودت، خود انسان، خودش انسان باید به این کافر بشه. این خطبه قاسم محورش کفر به این طاغوت درونی خود انسانه. این که انسان علیه خودش شهادت بده یه نوع کفر به طاغوت. انسانی که مستغنی شده از ایمان به خودش راحت اشتباه خودش قبول میکنه، دفاع از خودش نمیکنه، میگه من اینجوری بودم، اینجوری کردم، اینجوری شده. و من یک پر به طاغوته و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت، این خود رو پا بذار روش، این هم کفر به طاغوته، این سجده بر آدم ماست. و ما به این طاغوت روابط دوستانه داریم، به همون اندازی که برای ابلیس سجده بر آدم سخت بود، برای ما هم کفر به خودمون سخت. اگر این کفر به خود صورت گرفت، یک کسی دست از خودش برداشت، از دوستی با خودش دست کشید، خودش دوست خودش نشد، خود هم نفس اماره است که اینجوریه. اگه کسی این هنر رو کرد خیلی خوبه، میتونه ایمان به خدا پیدا کنه. میدون چرا ایمان به خدا رو بعد از کفر به طاغوت مطرح میکنه؟ ایمان به خدا درخت نشوندنه، کفر به طاغوت الفوی هرز و کندنه، کفر به طاغوت گوده کندنه. جاشو درست بکن، درختمون چون توش. این طاغوت خود، این درخت باید برداشته بشه، او درخت بیاد جاش. همش همیه، خدا باید بیاد جای خود. حالا هر کار میتونی بکن. و ما نمیتونیم این خدا رو شکن کنیم. این نماز و روزه و حج و جهاد و اینا همش برای اینکه اینو از ریشه درش بیاری. حالا بعضیا تو بچگیشون اینو از ریشه در بردن، خوب شد. بعدش هم جای این گوده، گوده دقیقاً باید جای این نهال باشه. باید جای یه درختی داریم ما به عنوان درخت طاغوت تو خودمون. ایمان به الله دقیقا باید تو جای ای کاشته بشه. دو تو جا نداری. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این کفر به طاغوت هرچی میتونی روش کار کن. هیچ وقت عادت نکنی که از خودت دفاع بکن. بگوی اذیتم میکنه، منم اذیتش میکنم. ای دشمنمه، منم دشمنش. ای با ایش دشمن شدی همه باید دوست میشه. ای با ای دوست شدی همه باید دشمن میشه. ریشه دشمنی هایی که انسان با دیگران داره ای دوستیش با خودش. این که میگن فکر کنید رو این مسائل فکر کن. اگر اونو برداشتی جای گودی که او از درش بردی جاش ایمان به الله نشونده شد، اون موقع ارتباط بین تو و امام زمانت برقرار میشه. فقط استمسک بالعروة الوثقی، مثلا جاش هم یه اتصال به امام زمان علیه السلام چی نمیده الهم نهیدی تو مسجد جمع کران که میخواد بری متصل بشی به امام زمان علیه السلام، میگه چی کار کن؟ میگه تو رو کت اول صد بار بگو یا کنه بوده و یا کنه سنین، تو رو کت دوم صد بار بگو یا کنه بوده. میدونی میخواد چی بگه؟ میگه هرچی هست و یا کنه بوده و یا کنه سنین، اگر درستش کنه همه چی درست میشه. و اگر میخوای به من برسی و به من متصل بشی، تنها وسیلت این که ایاک نبوده و ایاک نست، این درست کن و اتصالت به من برقرار میشه. چون اسم نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام و السلام علیکم و رحمت.